بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 75 سوره مبارکه آل عمران آیات 187 تا 194. در بخش جنبندی سوره مبارکه آل عمران هستیم. در جنبندی مضامینی که میاد مربوط میشه به همه مضامینی که در فصول مختلف این سوره مطرح شد و از جمله در بخش مقدمه و آغازین این سوره مبارک مطرح شد، یعنی دشمنان و مخالفان جامعه سازی و دولت سازی اسلامی معرفی میشن. به تعبیر دیگه کسانی که مخالف اسلام و جامعه اسلامی و دولت اسلامی و رهبری اسلامی و نظامات اسلامی هستند، اینها معرفی میشن و متقابلا کسانی که با درجات متفاوت از خلوص کامل که منظور اولوالالباب هستند شروع میشه تا افرادی که در درجات پایینی از ایمان قرار دارند، اینها هم معرفی میشن و خدای متعال از مسلمان ها میخواد که تأمل و تدبر کنند و جایگاه خودشون رو تعیین بکنند که آیا میخوان در کنار رسول الله صلی الله علیه و آله باشند و یا اینکه در صف دشمنان داخلی یعنی منافقین و یا در صف دشمنان خارجی هم از مشرکین و برخی از اهل کتاب. در آیه پایانی صفحه قبل یعنی آیه 186 فرمود که خدای متعال شما رو با مال و جانتون آزمایش میکنه و متقابلا شما از ناحیه اهل کتاب و همینطور مشرکان آزار و اذیت فراوان خواهید دید، خواهید شنید در واقع. ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا، کنایه از این که جنگ های روانی شدیدی علیه شما به راه خواهند انداخت. حالا در آیه اول جلسه امروزمون، آیه اول صفحه 75 یعنی آیه 187 و همینطور آیه بعدی که آیه 188 هست، به دو مورد از اذیت‌هایی که از ناحیه علمای از اهل کتاب متوجه مسلمان ها میشه اشاره میکنه. یک آزار و اذیت اینه که اینها یعنی کسانی که در مقام عالم دینی هستند، البته این آیه هر چند به اهل کتاب به لحاظ شأن نزول عرض میکنم، اهل کتاب و مخصوصا علمای یهودی اشاره داره، ولی امروز که ما این آیه رو میخونیم دیگه مصداقش فقط علمای یهودی نیستند، بلکه علمای مسیحی و حتی علمای مسلمان رو هم شامل میشه. خدای متعال از علما این عهد و پیمان رو گرفته که خب شما که با وحی الهی آشنا شدید، این وحی رو باید برای مردم تبیین بکنید به طور کامل و سیستماتیک، کتمان نکنید هیچ بخشی از این وحی رو به خاطر مطامع دنیوی و لذت‌های دنیوی. خب یکی از مصداق‌های عدم تبیین و کتمان در صدر اسلام مربوط می‌شد به کتمان کردن حقانیت رسول الله صلی الله علیه و آله از سوی اهل کتاب، چه یهودی چه مسیحی، اون هم به خاطر اینکه اینها جایگاه دنیوی خودشون رو از دست ندن. آیه بعدی یعنی آیه 188 اشاره میکنه به این که به یک آزار و اذیت دومی، و اون اینه که به خاطر این کار بدی که میکنند، یعنی عدم تبیین بخش هایی از معارف وحیانی مذکور در کتاب تورات و انجیل، بر این عدم تبیین و کتمان شادمانی هم می کنند، یعنی بر کار بد خودشون شادمان هستند و می خوان بر این کارهایی که نکردند دیگران اینا رو تعریف و تمجید بکنند، بگن آفرین که شما بعضی از آیات تورات یا انجیل رو تبیین نمی کنید و کتمان می کنید. این دیگه خیلی چیز شگفتی هست. لذا می فرماید که عذاب متوجه اینها خواهد بود. خب آیات رو تلاوت می کنم، بعد در محضر این آیات هستیم برای ترجمه و تدبر بیشتر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ اخذ الله میثاق الذین اوتوا الكتاب لا تبیننه للناس ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قلیلا فبئس ما یشترون لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب علیم. یاد کن ای رسول ما، و یاد کنید ای مسلمون ها، حواستون باشه، یادتون نره این مطلبی که میگم. چه زمانی رو بیاد بیارید و در خاطرتون نگه دارید؟ این مطلب رو که خدا عهد کرده است، پیمان گرفته است از کسانی که بهشون کتاب داده شده. اصطلاح اوتل کتاب مربوط به علما هست، چون علما کسانی هستند که آموزش دیدند و مسلطن به کتاب. کتاب اینجا عامه، هم انجیل، هم تورات، هم قرآن، عرض کردم دیگه، امروز همه اینها رو شامل میشه. هرچند که حالا اون زمان مقصود بیشتر اهل کتاب به معنای خاص بودن. اهل کتاب که میگه یعنی پیروان یک دین. گاهی مثلا بنی اسرائیل که گفته میشه خب یک قوم اشاره داره، پس تفاوت داره اهل کتاب با اوتل کتاب. اهل کتاب یعنی پیروان یک کتاب و دین، اوتل کتاب یعنی عالمانی که به کتاب خوندن مسلطن و وظیفه دارن که کتاب رو تبیین کنن برای مردم. خب خدای متعال پیمان گرفت از کسانی که به اونها کتاب داده شده، یعنی از علما، که چیکار کنن؟ دو تا پیمان گرفت از اینها. یک، لتبینن نهول ناس، این که این کتاب رو برای مردم حتماً حتماً بیان کنید. لا تأکید تبینن، نه نونش هم تأکید ثقیله هست دیگه، یعنی حتماً حتماً شما این کتاب رو باید برای مردم بیان بکنید. چه بخش کتاب رو؟ همه کتاب رو. ببینید از یک عالم مسلمان خدای متعال تعهد گرفته که این کتاب رو برای مردم تبیین بکنه. خب میثاقش چیه؟ وقتی که شما بیایید در حوزه علمیه در دانشگاه درس بخونید، خب برای چی درس میخونید؟ درس میخونید که اینها رو به مردم بگید دیگه. کسی که میاد قرآن میخونه برای اینه که بعد به مردم بگه قرآن رو. وقتی که خدای متعال به ما عقل داده یعنی چی؟ یعنی بر اساس عقلتون عمل بکنید. وقتی عالم میشیم یعنی چی؟ یعنی وقتی بر اساس علممون عمل باید بکنیم دیگه. ولا تکتمونه، تعهد دومی که از این علما گرفته شد این بود که کتمان نکنند. ولا تکتمونه، این مخاطب دیگه، و کتمان نکنید آن کتاب را، پنهان نکنید معارفی رو که در این کتاب آمده. از جمله بشارت هایی بود که به آمدن رسول الله صلی الله علیه و آله در تورات و انجیل خدای متعال داده بود که خب اینها کتمان می کردن. خب اینا چیکار کردن در برابر این تعهدی که ازشون گرفت خدا؟ به جای اینکه کتاب رو و وحی رو تبیین بکنند و از کتمان کردنش جلوگیری بکنند، فنبذوه و وراء ظهوره، انداختند آن کتاب را پشت سرشان. خب همه کتاب رو که پشت سرشون ننداختن، اینو ما مطمئنیم دیگه، یعنی بخش هایی از کتاب رو میخوندن. ببینید دین یه سیستمه، یک کلیته. چطور مثلا نماز میخونیم میگیم از اول نماز که نیت کردید تکبیرت الاحرام گفتید تا پایان نماز که سلام میدید نباید صورتتون رو از قبله بردارید، نمازتون باطل میشه. چرا؟ چون یه کلیته، یه سیستمه. دین هم یک سیستمه، اتومبیل مثلا یه سیستمه. حالا بنزین نداشته باشه مثلا دیگه راه نمیره، ولو همه اجزای دیگرش هم سالم باشه. چرا؟ چون یک سیستمه. باتریش کار نکنه دیگه خب کار نمیکنه. دین هم اینطوریه، اگر کسی بیاد بخش هایی از دین رو به سلیقه خودش انتخاب بکنه، بخش هایی رو بندازه پشت سر، این در واقع اصلاً به دین عمل نکرده، این دین رو پشت سر انداخته. به قول منطقی نتیجه تابع اخص مقدمات هست. مثل آدمیه که به جای اینکه چراغ رو یا چراغ قوه رو یا فانوس رو جلوی روی خودش بگیره تا مسیر براش روشن بشه و بر اساس نور حرکت بکنه، شما در نظر بگیرید طرف تو تاریکی داره راه میره ولی فانوس رو پشت سرش گرفته، چراغ قوه رو به سمت پشت سرش پرت کرده، خب این دیگه راهش رو نمیبینه. خب چرا حالا این کارا رو میکنن؟ همش به خاطر اینکه دنیا زده شدند، نمیخوان تابع رسول الله بشن، نمیخوان تابع حق باشن، میخوان که اون جایگاه دنیوی خودشون و منافع دنیویشون رو از دست ندن. اشتروا به ثمنا قلیلا. چرا این کار رو کردن؟ میگه هیچی، این آیات رو که تبیین نمیکنند و کتمان میکنند، اینا رو فروختند به بهای اندک. این بهای اندک نه یعنی مبلغی که گرفتن کم بوده، نه، یعنی هر چقدر از مال دنیا بگیرن در برابر کاری که کردن کمه. اون کسی که فانوس رو انداخت پشت سرش، حالا اگه بهش ده ها تن طلا هم بدن، خب تو اون تاریکی ممکنه که با هم اون طلاها بیفته توی چاه و از بین بره. فبه سمایش ترون، چه بد معامله می کنند اینها، چه بد معاملهی که می کنند. نپندار ای پیامبر کسانی رو که شادی می کنند به آنچه کرده اند و دوست می دارند که ستایش شوند به کارهایی که نکرده اند. نپندار چی؟ دوباره تأکید می کنه، فلا تحسبن نهم، نه تنها پیغمبر، شما مسلمان ها هم همینجور. نپندار، حالا خطاب به حضرت رسوله ولی خب شامل ما ها هم میشه. نپندار آنان را به مفازت من العذاب، نجات یافته از عذاب، ولهم عذاب علیم. برعکس، برای اینها عذاب دردناک هست. خب اینا کیا بودن؟ همون علما. این علما به خاطر اینکه بخش‌هایی از کتاب رو کتمان کرده بودند خوشحالی می‌کردند. در همین سوره مبارکه آل عمران بعضی از آیاتی بود خوندیم که حتی اینها به تعدادی از افراد گفتند که شما بیایید صبح برید مسلمان بشید بعد غروب از اسلام برگردید، بگید نه 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 اونی که ما فکر می‌کردیم این نبود. بعد اونجا توصیه میکردن که مبادا اسراری رو که بین ما هست به اونها بگید که بعد روز قیامت در محضر خدا اینها علیه شما احتجاج خواهند کرد. اینا رو به مسلمان ها نگید که راجب پیامبرشون در کتاب ما بشارت داده شده. پس بر این کار بدی که می کردن، بر این کتمان و عدم تبیین، شادی هم می کردن، شاد هم بودن و از اون سو دوست داشتن که مورد ستایش قرار بگیرن به خاطر کاری که نکرده بودن. کاری که نکرده بودن چی بود؟ این بود که باید اینا رو تبیین می کردن. تبیین نکردن، حالا می خوان بقیه به اینا بگن آفرین، چقدر شما زرنگ هستید. می فرماید اینها رو نپندار که از عذاب نجات پیدا بکنن. نه، اینها براشون عذاب دردناکی در نظر گرفته شده، چون که مانع هدایت مردم میشن، مانع بهشتی شدن مردم میشن و مردم رو گمراه نگه میدارن. خب حالا تکلیف چیه؟ آیا اینا موفق میشن که جلوی رشد اسلام رو بگیرن؟ خیر، ولله ملک السماوات والارض والله على كل شيء قدير. ای پیامبر، ای مسلمان ها، هیچ نگران نباشید، اینا هیچ کاری نمیتونن بکنن. ولله، چرا؟ به خاطر اینکه از آن خداست فرمان روایی آسمان ها و زمین. خدا فرمان روا و ملکی هست که مالک هم هست، یعنی هم صاحب اختیار، هم صاحب نفوذ و تصرف هست و هر کاری که بخواد میتونه بکنه. و الله علی کل شیء قدیر، خدا بر هر کاری توانمنده. بنابراین اینا کاری از پیش نمیبرند. شما مسلمان ها قرص و محکم باشید، به راه خودتون ادامه بدید. خب حالا این رو همه میفهمند، یعنی راه حق رو همه میفهمند. چجوریه؟ می فرماید ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. مردمان دو گروه هستند، یه عده اولی الالباب هستند، یه عده هم افراد پایین تر از اولی الالباب هستند. افرادی که پایین تر از اولی الالباب هستند، اینها گرفتار ظواهر ممکنه بشند و به باطن امور پی نبرند. اما ما یه انسانهایی داریم که اینها از ظاهر امور پی به باطن امور میبرند. اینها وقتی که نگاه میکنند به عالم، به زمین، به آسمان، به آمدن شب و روز، هر کدوم این آیات الهی رو آینه خدا میبینند. دست خدا رو پشت سر اینها میبینن، قدرت خدا رو پشت سر اینها میبینن. و چه علمای اهل کتاب کتمان بکنند وحی رو و چه از تبیین خودداری بکنند، برای اولوالالباب فایده ای نداره. اولوالالباب آدمایی هستند که صاحب چیان، صاحب لبن، صاحب مغزن. ببینید، اولل الباب، الباب از لبه، هر چیزی یه مغزی میتونه داشته باشه و یک ظاهری. مثلا شما گردو رو در نظر بگیرید، بادوم رو در نظر بگیرید، یه مثلا هندونه و خربزه رو در نظر بگیرید، یه پوستی داره، یه گوشتی داره، یه ظاهری داره، یک باطنی داره. آدم صاحب لب، صاحب مغز، آدمی که از این ظاهر عبور میکنه به اون باطن، اون باطن رو کشف میکنه. اینها توجه دارن به باطن عالم، میدونن که این عالم باطل و بی هدف آفریده نشده، میدونن که این پدیده های منظم، شب و روز، خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی، پدیده های آسمانی، زمینی، اینا بی نظم نیست، حساب و کتاب داره. خب اگر اینها منظمه و حساب و کتاب داره، پس یک ناظمی داره، یک خالقی داره، یک آفریدگاری داره. از اینها پی میبرن به وجود نازنین خدا و بعد دیگه با خدای خودشون عشق بازی میکنند، که در ادامه حالا ویژگی های این اولوالالباب رو میگه و رابطه‌ای که اینها با خدا دارند و راز و نیازی که با خدا دارند. میخواد دعوت بکنه که بیایید جز اولوالالباب باشید. حالا در جای دیگری از قرآن میگه جزء اولنها باشید. چرا؟ چون عقل ما رو به خوبی ها امر میکنه، از زشتی ها باز میداره. انسان عاقل انسانیه که شهوت خودش رو لگام و لجام میزنه، غضب خودش رو لجام و لگام میزنه، شیطنت خودش رو و قوه واهمه خودش رو لجام و لگام میزنه، جلوشونو میگیره، کنترل میکنه، مانع این میشه که اونها برن به سمتی که شیطان میخواهد. و کلید و رمز موفقیت همینه. همه انبیا برای همین اومدند. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. تحقیقاً در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و رفت شب و روز نشانه هایی هست برای صاحبان خرد و عقل و مغز. اولی الالباب یک مقدار بالاتر از عاقل بودن تنهاست، یه مقدار، یعنی این عقلشون از خلوص برخورداره، هیچ ناخالصی نداره، هیچ عدم شفافیتی نداره، شفاف شفافه، خالص خالصه، زلال زلاله. اینها هر پدیده‌ای که شما دست بذاری، هر کدوم از آیات الهی رو آینه خدای متعال میبینند، همه رو آینه وجود خدا میبینند. یه گل نگاه میکنند، گل آفرین رو میبینند. یه ای دوست، شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟ خوبی یه قمر بهتر یا آن که قمر سازد؟ ببینید، شما ماهو میبینی، از ماه باید بری به اونی که ماهو ساخته. شکر رو میبینی، از شکر برو به اونی که شکر رو ساخته. گل رو میبینی، از گل برو به اون که گل رو میسازه. عالم رو میبینی، از عالم برو به اونی که عالم رو ساخته. اگه از عالم عبور کردی، از این ظواهر عبور کردی به باطن عالم و اونی که این عالم رو آفریده، از جهان اگر عبور کردیم به جهان آفرین، از اولی الالباب محسوب میشی. خب اولی الالباب چه کسانی هستند؟ جامعه اسلامی وقتی جامعه اسلامیه که اولی الالباب درش همه کار باشن. دولت اسلامی وقتی دولت اسلامیه که اولی الالباب درش همه کار باشن. وقتی ما دشمن رو میشناسیم و در برابرش محکم میتونیم بیستیم، چه دشمن درونی چه دشمن بیرونی، که اولی الالباب رو اطاعت بکنیم، هم در وجود خودمون به عقل اصالت ببخشیم، هم در اداره جامعه. اگر عاقل شدیم، عقل ما رو به عدل دعوت میکنه، عادل هم میشویم، عدالت اجتماعی هم تحقق پیدا میکنه، عدالت در خانواده، عدالت در اقتصاد، عدالت در تعلیم و تربیت، عدالت در بهداشت، عدالت در سیاست، در همه بخش ها عدالت تحقق پیدا میکنه. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اولی الالباب کسانی هستند که این ویژگی ها رو دارن. در روایات متعدد آمده که حضرت رسول صلی الله علیه و آله ائمه معصومین علیهم السلام که شب برای نماز شب برمی خواستند، این آیات رو به آسمان نگاه میکردند و قرائت میکردند. چه آیات مهمی هست. بسیاری از اهل علم، یعنی اونایی که جزء اولوالالباب میتونیم بگیم هستند، این آیات رو معمولاً حفظن، در قنوت نماز خودشون میخونن، مخصوصاً این پنج تا ربنایی رو که عرض کردم. خدا رحمت کنه آیت الله مهدوی کنی رو، ایشون رو من در نمازها خیلی دیده بودم که در قنوت نماز خودشون همین ربناها رو میخوندن و خیلی از بزرگان دیگر رو هم همینطور. چه خوب میشه که ما هم بر این روش مشی بکنیم. خب اولوالالباب چه کسانی هستند؟ کسانی هستند که در همه حال بیاد خدا هستند، هیچگاه از خدا غفلت نمی کنند، در همه حال یاد خدا هستند. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، این ویژگی اولشون. اولوالالباب کسانی هستند که یاد می کنند خدا را، چه ایستاده چه نشسته و چه خوابیده، وقتی که دراز کشیده هستند در رخت خواب. خب این دو تا معنا میتونه داشته باشه. در برخی از روایت ها اومده که این سه تا کلمه به سه حالت نماز اشاره داره، چون نماز هم ذکر است، نماز هم یاد خداست. در خود قرآن کریم هم به نماز ذکر گفته شده. انسان اگر سالم باشه نماز رو ایستاده میخونه، اما اگر مریض باشه و نتونه نماز رو ایستاده بخونه، خب ممکنه که نشسته نماز رو بخونه. بعضی وقتا مریضی انسان شدیدتر میشه، حتی نشسته هم نمیتونه نماز رو بخونه. همون گونه که در رخت خواب هست نماز رو میخونه. اما بزرگان فرمودن که انحصاری در حالت نماز نداره این بحث. ذکر خدا فراتر از نماز هست. البته مصداق اتم و تام و تمام ذکر نماز هست، اما ذکر منحصر در نماز نیست. و این آیه هم عامه، یعنی هم شامل نماز میشه هم شامل غیر نماز میشه. بنابراین میتونه اون موارد رو در بر بگیره، ولی غیر اون دلالت این ویژگی اول و فراز اول اینه که اولوالالباب کسانی هستند که اهل غفلت نیستند، خدا رو فراموش نمی کنند، پیوسته به یاد خدا هستند. فعل مضارع هم آورده، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، یعنی اولوالالباب کسانی هستند که پیوسته در هر حالی که باشن به یاد خدا هستند. حالا چه ایستاده چه نشسته چه خوابید، میخواد بگه در همه حالات اینها بیاد خدا هستند. ویژگی دوم، و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اولوالالباب کسانی هستند که در آفرینش آسمان ها و زمین میاندیشند. آسمان ها و زمین که میگه یعنی در همه عالم میاندیشند اینها، و از این آیه ها به عنوان آینه استفاده میکنند برای اینکه تجلی خدای متعال رو ببینند، از این ظواهر عبور میکنند به باطن و اهل نیایشند. خب در نیایششون چی میگن؟ میگن که، و در تفکرشون در آفرینش آسمان و زمین چی میگن؟ میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ای پروردگار ما نیافریده ای این عالم با عظمت را بیهوده. هذا اینجا برای تعظیم آمده، مثل اینکه مثلا میگیم این مرد بزرگ چنین و چنان، مثلا این مرد بزرگ وقتی میگیم، حالا میگه هازا این عالم با عظمت رو باطل نیافریده ای، سبحانک پاک منزهی تو از اینکه بخوای کار باطل انجام بدی. پس این عالم رو برای یه هدفی خدای آفریدی. خدایا ما ممکنه که کوتاهی کرده باشیم در شناخت اون هدف، در پیگیری اون هدف، در تعقیب اون هدف. ببینید ما انسان‌ها در حال حرکت هستیم دیگه، زندگی اصلا یعنی حرکت. در هر حرکتی شما از یه نقطه شروع میکنی، میخوای به یه نقطه برسی. ما وقتی اهل یاد خدا هستیم، وقتی عاقل هستیم، وقتی از اولی الالباب به حساب میاییم که این مبدأ و مقصد رو از وحی بگیریم، از نبی مکرم اسلام بگیریم، از قرآن کریم بگیریم که در نمازها میگیم اهدنا الصراط المستقیم، یه حرکت دیگه، حرکت راه بردیمون رو در هر بخشی از دین بگیریم. بذار اینجا چون انسان عاقل و هوشیار و متفکر متوجه میشه که ممکنه کوتاهی هایی داشته باشه، لذا در اولین دعا از خدا میخواهیم که فقنا عذاب النار، خدایا ما رو از عذاب آتش حفاظت بکن، نگهدار به خاطر غفلت هایی که داریم. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته و ما للظالمین من انصار. پروردگار ما، همانا تو اگه کسی رو داخل آتش قرار بدی، فقط اخزیته، او رو خار ساخته ای، خار و خفیفش کردی. و ما للظالمین من انصار، و برای ستمکاران هیچ یاوری نیست. خب قاعدتاً بعد میگفت برای کسی که داخل آتش بندازیش یاوری نیست، ولی خواست علتش هم بگه. خدا که کسی رو داخل آتش نمیندازه. اینها ظالم بودن، هم به خودشون ظلم کردن هم به دیگران. کسانی که هم به خودشون ظلم میکنن هم به دیگران ظلم میکنن، اهل ظلمن. خب خودشون جهنم رو برای خودشون میسازن، چون بهشت و جهنم رو ما انسان ها با اعمالمون میسازیم دیگه برای خودمون. خب کسی که در این دنیا فقط داشته جهنم واسه خودش می ساخته، چرا؟ چون ظالم بوده. خب در اون عالم کسی دیگه یاریش نمیتونه بکنه، چون این ظالم بوده دیگه. لذا علتشو گفت. خدایا کسی رو که تو وارد آتش بکنی، اون رو خار ساختی، و چون این ظالم بوده، ظالم هم که یار و یاور نداره. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. خدایا پروردگارا، ما شنیدیم که یک ندا کننده ای ما رو فرا میخوان به ایمان، ندا میکرد که ان آمنو بربکم، ایمان بیارید به پروردگارتون. فآمنا، خدایا ما ایمان آوردیم. خب این منادی کیه؟ این منادی در وهله اول خود خدای متعال هست که به ما میگه آمنو برب بکن. در وهله دوم پیامبران الهی، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست. در نوبت بعدی ائمه علیهم السلام هستند. در نوبت بعدی علمای راستین و اولی الالباب هستند. ببینید اینا همه البته میشن جزء اولی الالباب. فآمنا، خدایا ما هم ایمان آوردیم، ایمان آوردیم به امید این که انشالله ما هم جزء اولی الالباب باشیم. لذا از خدا میخواهیم که ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، خدایا گناهان من رو بیامرز، ما رو مورد مغفرت خودت قرار بده. و کفر عنا سیئاتنا، خدایا بدیهای ما رو از ما پاک کن. و توفنا مع الابرار، خدایا وقتی جان ما رو میگیری، جان ما رو با نیکان بگیر. یعنی ما میخواییم با ابرار باشیم خدایا، نمیخواییم با اون کسانی که ظالمند و وارد جهنمشون میکنی، با اونا نمیخواییم باشیم. ربنا و آتنا ما وعدتنا علا رسولک، پروردگار ما عطا کن به ما آن چرا که وعده داده ای به ما بر زبان پیامبرانت. خدایا همه اون چیزهایی رو که پیامبران تو به مؤمنین گفتن که اگه ایمان بیارید خدا به شما میده، خدای همه اونها رو به ما عنایت بفرما. ولا تخزنا یوم القیامه، خدا یا روز قیامت ما رو شرمنده نکن، ما رو خار و ذلیل نکن. انک لا تخلف المیعاد، البته یقینا تو خلف وعده نمی کنی، ما به تو ایمان داریم که تو خلف وعده نمی کنی و همه وعده هایی رو که به لسان انبیاء خودت به ما دادی به اونها عمل می کنی. خب ما هم یک بار دیگه به قصد دعا در پایان این جلسمون این 5 تا ربنا رو می خونیم به امید این که مورد لطف حضرت حق قرار بگیریم. خدایا ما رو جزء اولی الالباب قرار بده، جزء کسانی که پیوسته به یاد تو هستند. خدایا ما رو جزء متفکران در آفرینش آسمان ها و زمین قرار بده، کسانی که پیوسته با نگاه به آیات تو دست قدرت تو رو میبینند، از این ظواهر عبور میکنند، باطن عالم رو میبینند. خدایا 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 در حق ما لطف کن، محبت کن، به ما توفیق تبیین قرآن کریم رو برای مردم عنایت بفرما. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما در محضر همه قرآن کریم باشیم، همه قرآن رو مباحثه بکنیم، یاد بگیریم، بهش عمل بکنیم، به دیگران هم بیان بکنیم. خدایا ما رو از کسانی قرار نده که روز قیامت ازشون بپرسی که تو که قرآن بلد بودی چرا این قرآن رو برای دیگران بیان نکردی؟ چرا آیه قرآن رو در فلان جلسه کتمان کردی؟ چرا نگفتی کار درست چیه؟ رفتار درست چیه؟ عقیده درست چیست؟ چرا؟ خدایا نمیخوایم از کسانی باشیم که به خاطر کارهای نکردمون دوست داشته باشیم ما رو تشویق بکنند. خدایا لطف کن به ما رستگاری از عذاب رو عنایت بفرما. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.